ما امروز میخوایم راجع به دوران آل بویه صحبت بکنیم. مهمان هم داریم، همین الان روی خط هستن، برخطنشون آقای دکتر علی اکبر کجباف، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان. آقای دکتر سلام، من شما خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم،
در خدمت شما هستم.
بله خانم حقیقت ناصری، منم خواهم چاق سلامتی داشته باشم. آی دکتر سلام عرصد، حال شما خوبه؟
ایشون تایپیست.
سلام، حال شما چطوره؟ خوب هستی؟
متشکرم قربان، متشکرم. بنده همونطور که خانم ناصری گفتن تایپیستم، نشستم اینجا که به هرار صحبت ها و گف و گفتمان شما با آقای مومنی رو تایپ بکنم. اشاره بدین برای چون
دستشون هم تنده.
بله خیلی هم
خواهش
مانم.
خوش آمدین آقای دکتر.
آقای مومنی
دوست دارید؟ سپاسگزارم، متشکرم.
سلامت باشین. بریم سراغ بحث و گفتگومون. آقای دکتر کجباف، همین اول شروع بکنیم ببینیم که آل بویه اصلا چه کسانی بودند، از کجا اومدن، یه آشنایی اولیه با این سلسله 120 چند ساله پیدا بکنیم تا بعد بحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند. دولت آل بویه دولت شیعی و ایرانی نژادی هستند که در حدود 130 سال حدوداً
بله
بر بخشی از تاریخ ایران و در سرزمین ایران و عراق تا مرزهای شام تونستن حکومت بکنن.
بله.
بین سالهای 320 تا 447 هجری قمری.
درست. قرن 4 و 5.
قرن 4 و 5.
بله.
و در واقع میتونیم اینطوری بگیم که این دولت برآمده از جنبش‌های استقلال طلبانه ایرانی‌ها بود که درست. در پی ظهور دولت‌های مستقل و نیمه مستقل به وجود اومد.
بله.
و از بزرگترین عوامل ضعف خلافت عباسی به تغییرات بنیادی که در نهادهای سیاسی، دینی و اقتصادی این دوره مطرح میشه.
درسته.
خب حکومت آل بویه هم بر ایران هم بر عراق حکومتشون در طی این مدت طول کشید.
بله.
و میشه گفت از سه تا فرزند ماهیگیر، علی، حسن و احمد، از منطقه گیلان در شمال ایران اینها ایجاد شدند و وجود آمدند و تونستند کارهای بسیار مهمی رو انجام بدن.
بله.
این سه تا دولت مهم داریم در قرن چهارم در جهان اسلام که تحولات عظیمی رو به وجود آوردن.
درست.
که این سه تا حکومت یا سه تا دولت شیعی، یکیش در مصر، یکیش در شام و یکیش در منطقه عراق و ایران هست که به نام‌های همدانیان در مصر، فاطمیان در شام و آل بویه در ایران و عراق. اینا باعث شدن که موقعیت سیاسی شیعه تقویت
میشه. درسته. بسیار خب. آقای کجباف، مقر حاکمیتشون کجا بود؟ ضمن اینکه شما از عنوان دولت آل بویه استفاده کردید، خواستم بدونم که چرا اصلا از دولت استفاده کردید، یعنی چرا مثلا از حکومت یا سلسله استفاده نکردید؟ دلیل خاصی داره یا اینکه در واقع
چون که اینها ساختار حکومتیشون ساختار دولتی هست، یعنی وزارت دارن، دیوان دارن، درگاه دارن. خب از این جهت اینها به عنوان دولت محسوب میشن.
چه حکومت نموخ؟
از این جهت حکومت شیعی محسوب میشن که اینها ساختار اعتقادی دارند.
درسته.
و از این جهت هم هستن که اینها ابتدا در عراق، علی عمادالدوله در فارس هست، احمد رکن الدوله عرضم به حضورتون در شیراز هست، در همدان و عراق در همدان هست، اصفهان هست، ری هست و معز الدوله در ارزم به حضورتون عراق هستن.
درسته. آقای کجباف، چرا مقرشون همون گیلان نبود؟ اینا که به قول شما خواستگاهشون از گیلان بود که
به دلیل اینکه تو این زمان دولت آل زیار، اینا برخواسته از دولت آل زیار بودن.
بله.
دولت آل زیار هم در ری بود، گرگان بود.
بله.
و یه مدتی هم در اصفهان بود.
درسته.
این زمان کاکویان بودن در اصفهان و خب نقاطی که در این زمان به عنوان مراکز علمی جهان اسلام شهر ری بود.
بله.
شهر اصفهان بود. خب طبیعتا اینجا مورد توجه قرار گرفته.
درسته. یکم انگار که در واقع حوزه های حکومتیشون با اینکه سالهای حکومتشون یه بخشش هم با آل زیار در واقع همسان بود و همزمان بود، انگار احساس میکنم که یه بخشی از حوزه حکومتیشون هم مشابهت داشت، از جمله ری و اصفهان و اینا. اینجوریه؟
بله، ببینید اصلا کلا اینها سه تا شعبه بودن و ازم به حضورتون اینا شرایطی رو ایجاد کردن که این شرایط باعث شد تقریبا مشابهت های سه شعبه های از هم هستن، در واقع شعبه های آل بویه هستن.
درسته.
این شعبه ها با توجه به نوع فعالیت هاشون همخوانی، همسانی و تطابق فعالیت هاشون با یکدیگر در این سه تا بخش دیده میشه.
درسته. من اونجور که توی بخش اول صحبتاتون در دقیقه‌های اول احساس کردم، در واقع تکیه بر موضوع در واقع دین و مذهب آل بویه احساس کردم که پررنگ. خواستم از شما درخواست بکنم که کمی درباره سیاست‌های مذهبی آل بویه هم توضیح بفرمایید.
بله، ببینید از اوائل قرن چهارم هجری شکوه و جلال خلافت عباسیان افت پیدا میکنه، وحدت حکومت عباسیان در هم میشکنه و قدرت عباسیان رو به ضعف و ناتوانی میذاره. این ضعف باعث میشه که ایرانی ها بتونن بر خلافت عباسی چیره بشن.
درست.
اگر بخوایم ما بحث سیاست مذهبی آل بویه رو در نظر بگیریم، اینطوری میتونیم بگیم که با فضایی که ایجاد شد، آل بویه که خودشون شیعی مذهب بودند و فعالیت های شیعی رو گسترش دادن، تونستند از حالت اقلیت به یک حالت فضای رسمی به آل بویه بدن. تقریبا میتونیم اینطوری بگیم که فعالیت های مذهب تشیع و تسنن که در این زمان تسنن غالب بودند، با روی کار آمدن آل بویه تشیع رونق پیدا میکنه. و خب اعتقاداتی هم که شیعه داشتن که خلافت رو حق آل علی میدونستن و بنی عباس مثل بنی امیه رو برای این کار شایسته نمیدونستن، لذا شیعیان از خلافت عباسی ناراحت بودن. باعث میشد که در دوره بنی عباس اذیت و آزار شیعیان مورد توجه قرار بگیره و خب فضایی رو ایجاد میکنه که این فضا با اومدن روی کار، با تسلط آل بویه بر عراق و با کاستن اختیارات خلافت عباسی و مطرح کردن شعارهای شیعی، زمینه برای آشکارسازی فعالیت‌های شیعی از حالت اقلیت به یک حالت اکثریت و رسمیت دادن توسط آل بویه صورت گرفت. یعنی کارهایی که اینها انجام دادند این بود که بتونند عراق رو که کانون تسنن هست تبدیل بکنن به کانونهای شیعی و آزادی عملی به شیعیان بدن که در محله های شیعه نشینی که در بغداد وجود داشت این فضا به وجود بیاد. سیاست آل بویه این بود که بتونه اقداماتی رو انجام بده که این اقدامات منجر به گسترش فعالیت های علنی شیعیان بشه و در پرتو این فعالیت ها تشریح عقاید شیعه به وسیله عالمانی مثل شیخ مفید، مثل سید رضی، بتونه پشتوانه معنوی و عقیدتی حکومت آل بویه بشه. لذا از این جهت ما وقتی که نگاه میکنیم به فعالیت‌های سیاست مذهبی آل بویه، میبینیم که اقداماتی که منجر میشه به زمینه رشد و شکوفایی پیدایش فضای سیاسی تشیع.
بله.
و این فضای سیاسی تشیع زمینه رو فراهم میکنه به اینکه علمای بزرگی مثل شیخ مفید تعامل داشته باشن با حاکمیت آل بویه. یعنی حکومت شیعی آل بویه در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی تونست خدمات قابل توجهی رو در ایران و عراق انجام بده. عمرای آل بویه در واقع در این زمان به شیعیان، به همه علمای اسلام آزادی عمل میدادند، زمینه رشد فکری و فرهنگی جامعه اسلامی رو فراهم کردند و تلاششون به این بود که با سنی با شیعه به صورت برابر رفتار بکنند و حتی زمینه رو برای برگزاری مراسم شیعی مثل قدیم، مثل عاشورا، که برای اولین بار بعد از دوران اهل بیت اتفاق میفته و تونستند اینها این زمینه رو فراهم بکنن و ایجاد بکنن.
درسته. اینها یعنی خواسته خود آل بویه بود یا اینکه از طرف حکومت عباسیان مثلا برگزاری مراسم روز عاشورا یا خواسته اینجوری از طرف عباسیان بود یا خواسته خود آل بویه بود؟
اینها خواسته خود آل بویه بود که تونستن این کار رو انجام بدن.
درسته.
یعنی عملا اقتدار تشیع در دوله آل بویه باعث شد که بتونه کارهایی که در مربوط به شیعیان هست، مثل اعلام روز عاشورا به عنوان روز عزای عمومی، اجرای شعائر مربوط به این روز،
درست،
و اعلام شادمانی در روز عید غدیر، روز جانشین حضرت علی به جای حضرت پیامبر، به نشانه دلبستگی به حضرت علی، حتی تجدید بنای مقابر ائمه اطهار و آباد کردن نجف اشرف، تعیین اموال وقفی برای اماکن متبرکه‌ای که به خصوص برای امام حسین و تأمین آسایش ظاهران وجود داشت. اینها به عنوان فعالیت‌هایی است که اینها تونستن توی بحث اجرایی کردن سیاست مذهبی آل بویه صورت بگیره.
درسته. آقای کج گفت من برای اینکه یه مقدار ذهنیت خودم و مخاطبان مجله شفافتر باشه درباره عراق، میخوام بدونم که اصلا نسبت خود منطقه عراق با ایران چه بود، چون ما با ذهنیت امروزی کمی داریم تاریخ رو مطالعه میکنیم و مدام ذهنیتمون اینه که در واقع عراق یک منطقه جدا از ایران بوده و بالاخره عباسیان هم مقرشون در خود عراق بوده، ولی گاهی میبینیم که در نقل‌های تاریخی نوشته میشه که مثلا عضدالدوله از بغداد موقعی که به همدان اومد این اتفاق افتاد، یا مثلا به ریرف این اتفاق افتاد. میخوام بدونم که عراق خودش چه نسبتی با دست کم مناطق تحت حکومت آل بویه داشت.
ببینید عراق به عنوان یه شعبه زیر مجموعه حکومت آل بویه است.
درسته.
یعنی وقتی که معزالدوله در عراق شعبه آل بویه ایجاد میکنه، به گونه‌ای میشه که حتی خلافت عباسی که مرکز خلافت هست بغداد عملا میشه وسیله حاکمیت آل بویه، و حتی خلافت عباسی، خلفای عباسی هم به نوعی با آل بویه تعاملشون به گونه‌ای میشه که آل بویه برخی از خلفای عباسی رو عزل و نسب می‌کنه. اما اگر بخوام از منظر جغرافیایی مطرح بکنیم، بگیم از منظر جغرافیایی، خب عراق به عنوان منطقه‌ای که به عنوان مرکز خلافت عباسی در جهان اسلام اون روز مطرح میشه، اما اگر بخوام به عنوان سیطره حکومت ایران مطرحش بکنیم، میگیم که اصلا ما اون زمان کلمه‌ای به نام دولت ایران یا حاکمیت ایران رو نداریم.
درسته.
چون که آل زیار بخشی از ایران رو دارند، آل بویه بخشهایی از ایران رو دارند، سامانیان بخشهایی از ایران رو دارند، علویان طبرستان بخشهایی از ایران رو دارند، و هر کدام برای خودشون بخشهایی از ایران رو گرفتن و با خلافت عباسی همش به عنوان مجموعه جهان اسلام هست و در ارتباط هستند.
حالا در واقع میتونیم بگیم اصلا مفهوم ایران حضور جغرافیایی نداشته آقای کجبار؟
نه، مفهوم ایران به عنوان حضور جغرافیایی که همش رو به عنوان یک قلم روی یک پارچه سرزمین ایران مطرح بکنیم نیست. چرا؟ چون که صفاریان تو سیستان هستن، طاهریان تو خراسان هستن، سامانیان تو بخارا هستن، علویان تو طبرستان هستن، آل زیار تو ری گرگان هستن، آل بویه در اصفهان، فارس، عراق، بغداد و همدان، خوزستان وجود دارند، و خب طبیعتاً وقتی اینها هر کدومش حکومت مستقل و نیم مستقل که مطرح میکنیم از این بابت هست. مستقل هستن به عنوان یک حاکمیتی که برای خودشون دفتر و دستک و دیوان و درگاه و دولت و وزارتخونه دارند. از اون طرف هم چون اینها باید مشروعیتشون رو از خلافت عباسی بگیرن، یک دولت نیمه مستقل محسوب میشن.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای کجباف. ما الفه قرار چند دقیقه بعد دوباره مزاحمتون بشیم که بحث رو ادامه بدیم.
خدمت شما.
متشکرم آقای کذباف، با شما فعلا خدافظی میکنیم. متشکرم، خدا نگهدارتون. ببینین که دوستان عزیز شنونده و شما مخاطبان عزیز مجله نیمروز، اگر پرسشی دارید از کارشناس مجله آقای علی اکبر کجباف، حتما پرسشتون مطرح بکنید تا دقایق دیگر که ارتباط مجدد با ایشون برقرار میکنیم پاسخگوی پرسش‌های شما باشه.
از آقای مجیدی هم حتی اگه سوالی دارن در مورد آثار به جا مونده از دوره آل بویه، بله، فرهنگ و هنر در دوره آل بویه، بله، اون رو هم از آقای مجیدی هم میتونن بپرسن. بله.
شماره تلفن‌ها رو اعلام می‌کنم، 220-485 و 220-588-20 با پیش‌شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه مجله نیمروز 30558. عنوانی انتخاب کردیم.
بله، من فکر کردم که روی موضوع در واقع رونق مذهب شیعه در دوره آل بویه صحبت بکنیم که در ایران به گفته آقای کجباف رونق داشت. میتونیم همین تیتر رو بزنیم، روغن، میگم روغن، رونق. بله بله،
شما روغن تاک نکنید.
نه، این رونقه، رونق مذهب شیعه با آل بویه در ایران.
مذهب شیعه با آل بویه در ایران. شما تایپ کنید اینو، ننویسید روغن.
نمی‌نویسم من که اینجوری.
این بهش میگن جناس، خیلی چیز عجیبی.
اشکال نداره.
جناسش ولی روغنیه.
روغنیه.